بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سجاد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساکن میشم.
parstoday.ir/dari نشانی رادیو دری هست در فضای مجازی که شما دوستان عزیز میتونین که از این طریق هم برنامه ما را بشنوین. و دوست عزیزی که در ایران هستید، شما از طریق گرندهای دیجیتال تلویزیونیتان میتونین برنامه ما را بشنوین و یا اینکه در مفصل ایران صدا را روی گوشه های همراهیتان نصب داشته باشید. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست، همچنین @ روی موج جوانی و @ رادیو دری پیام نشانی ما در تلگرام است که اونجا میتونین پیام هایتان را بگذارین. حتما اولی قید بکنین که این پیام مربوط به برنامه روی موج جوانی است. یک جهان سپاسگزار از محبتتان نسبت به برنامه. موضوع این هفته دستگیری هست. ما امروز و فردا هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم و سوال ما مشمول است که آیا میتونین از کنار نیازمندی همجوری به تفاوت بگذارین. بحث امروز ما درباره کمک و دستگیری در افغانستان است. خب دوستان عزیز، سروران گرانقدر، دعوت میکنم که در این لحظه بریم با همدیگه بخش اول بشنویم که صد گپ به گپ است. صد گپ با یک گپ.
با نام خدایی که در این نزدیکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امید که روز خوبی را سپری کرده باشین. امروز هم همراه شما هستیم در بخش صد گپ با یک گپ. دوست خالص خدا کسی است که از چیزی نگران نیست، آشفته و پریشان نمی شود، نه ترس دارد و نه اندوه. رها از وابستگی ها و تعلقات است، مالک چیزی نیست و در این حال همه چیز به موقع در خدمت اوست. کارهایش بی توقع است، انجام می دهد و می گذارد. منتگذار نیست، نه ظلم می کند و نه ظلم می پذیرد. همواره در حال است، با حال است، زمان را واقعی نمی دارد، بخشنده و مهربان است. سطح را پوشانده است، فضول نیست، تجسس نمی کند، حرص نمی زند و همواره به آنچه که هست راضی است. دوست خدا اخلاقش همچون خود خداست، فراتر از تضادها و بگومگوها زندگی می کند. ذهن او اسیر هیچ معلوماتی نیست، علم او حضور خداوند است، تر و تازه است، زنده است، او در خیر ساکن است، پس برای همه امین و قابل اعتماد است. خداوند در سوره یونس آیه 62 می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و هیچ حسرت و اندوهی در دل آنها نیست. عزیزان، غمگین نباشید، بدانید که هر آن که ذره‌ای ظلم کند، خداوند متعال به آن عمل چنان مبتلایش کند و چوب بددلیش را بخورد خیلی بدتر. و هر که ذره‌ای کار نیک انجام دهد، خداوند متعال چندین برابر آن را پاداش بدهد. مراقب باشیم که به دیگری ظلم نکنیم، چون خداوند بر ضمیر ما آگاه است. خداوند یار نگهدارتان.
افتاد از سر را گذرد بودم هستم، افتاد از سر را گذرد بودم هستم، اینقدر تر از خاک درد بودم هستم، قرآن وفایم زد تقرد
درودها به خدمت شما دوستان عزیز، شما یاران همیشگی برنامه روی موج جوانی. ساعت 4:58 دقیقه و وقت افغانستان هست. با افتخار در خدمتتان هستیم با موضوع دستگیری و امروز اختصاصا درباره کمک و دستگیری در افغانستان با شما صحبت میکنیم. عزیزان، بحث کمک به افغانستان که میشه، شاید از اولین سوال هایی که به ذهن آدم میایه ای باشه که من چی کمکی میتونم به کشورم بکنم. با این سوال تو به خودت مراجعه میکنی، با توانایی ها و دارایی های، شاید بخشی از توانایی هایت با این سوال کشف کنی. تو شاید در یک طرف نیازمندی های مملکتت لیست کنی و در طرف دیگه توانایی های خودت. به هر دو لیست که نگاه میکنی شگفت زده میشی از اینکه کارهای زیادی از دستت ساخته است. مجازی اگه درباره وضعیت مکاتب در افغانستان جستجو کنیم، یک سری عکس‌های را میارم. شما هم شاید بعضی از عکس‌ها را دیده باشین که نشان میدن محصلان متأسفانه با چه وضعی درس می‌خوانند. در یکی از این عکس‌ها محصلان را می‌بینین که در بیرون از محوطه مکتب در دل یک تپه پوشیده از برف و در سرمای زمستان امتحان میدن. بعضی از این عکس‌ها محصلان در حال درس خواندن در یک خرابه نشان میدن. خب عکس‌ها خیلی واضح و روشن میگن که یکی از نیازهای جدی مردم افغانستان در بخش مکتب و فضای آموزشی است.
تشکر. محمد نظیر آزاد هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات و آموزگار در شهر باستان هرات. بله، شکی نیست که در افغانستان کمک های میلیاردی شده، ولی میکانیزم مشخص و منظم وجود نداشته که از این قسمت از این کمک ها پس توسط نمو کمک کننده ها و توسط مافیای منطقوی و داخلی و بین المللی پس یک قسمتی بیرون رفته و یک قسمتی که در افغانستان استفاده شده، انمی قسمت کم متاسفانه در جایی که باید استفاده میشد استفاده درست نشده، که نه تنها پاسخگویی در فقر و مشکلات مردم و در بحث امنیتی، در بحث توسعه، در هیچ جایی، یعنی کار مثل که به اهل آن سپرده نشود و این کمک در جایی که باید استفاده میشد استفاده نگرده است.
خب دقیقا همین قسمت. برادر عزیز، ممکن هست کمک های زیادی از جامعه بین المللی به افغانستان برسه، ولی وقتی این کمک ها مدیریت نشوه، خب معلوم است که هیچ تغییری را مردم احساس نمی کنند. به امید اینکه به درستی و به خوبی ای کمک ها مدیریت شود، اصلا سرمایه های خود افغانستان به درستی مدیریت شود، افغانستان ثروت خیلی زیادی داره که متاسفانه یا به یغما رفته یا اینکه اصلا درست مدیریت نمیشه و درست خرج نمیشه. عزیزان، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق شهر زیبای کابل که ساعت 5:02 هست. انشاءالله بعد از اذان برمیگردیم با ادامه بحث و همچنین بخش های مختلف برنامه. فعلا از حضور سر مرخص میشیم. التماس دعا. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن روح الله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن مولانا ومقتدانا علياً حجة الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفناء حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
التماس دعا داریم دوستان خوب و مؤمن و خدا جو و خدا پرست ما، امیدوار هستیم به آرزوهای دلتان برسین و همیشه درهای رحمت الهی برایتان باز باشه. دوستان عزیز، همچنان با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری در خدمتتان هستیم با موضوع دستگیری. بحث امروز ما درباره کمک و دستگیری در افغانستان بود و هست. قبل از اذان اگر یادتان باشه، ما در مورد وضعیت مکاتب در افغانستان با شما صحبت کردیم، اینکه در خیلی از مناطق متاسفانه وضعیت تحصیلی دانش آموزان و وضعیت مکاتب اصلا خوب نیست. مردم در فقر و نیاز شدید در این زمینه به سر میبرن. از کمبود معلمان کیش نگوییم بهتر است. کمبود فضای آموزشی یک طرف، کمبود معلم یک طرف. اینا مشکلات است که تا دلتان بخواید وجود داره. به اونا علاوه کنین کمبود امکانات آموزشی و کمک آموزشی را، از کتاب و کتابچه و قلم بگیرین تا آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی. این کمبودها را اگه لست کنیم یک کتابچه زیادتر میشه. اینا یعنی نیازهای مردم، نوجوانها و جوانها در بخش آموزش خیلی خیلی جدی هست. اینال بگین که در این بخش چی کار میتونین بکنین شما با ایسی یک جوان؟ نمیخوای که سنگ کلان بردارین که علامت نزدن هست، یک کار عملی رو بگین، حتی اگه خیلی جزئی کوچک باشه. بله، خدا خیرت بده که میگی من چند جلد کتاب به کتابخانه یکی از مکتب ها روان میکنم. همین قسمه که هر کس یک گوشه کار بگیره دیگه کار زمین نمیمونه. دوستان عزیز، بریم یک گفتگو بشنویم از همکار خوب من خانم وفا اثرات.
سلام و درود و عصر همه شما همراهان عزیز در برنامه بخیر به گفتگوی ما در هرات خوش آمدین و من هم خرسند هستم که در یکی از مناطق هرات همیکنون برادر ارجمند را برای همصحبتی در کنار خود دارم. اول خود معرفی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن هستم، تخلص محمدی، یکتن از جوانان ولایت هرات، ولسوالی فرسی زیبا، در خدمت شما هست.
دستگیری یعنی چی؟
دستگیری برای یک نیازمند کمک کردن است. مثلا به این فاجعه زلزله که در ولایت هرات باستان شده این مدت، دستگیری ما به یک نیازمند که همین کمک کنیم را ازوی وظیفه ایمانی و وجدانی ما یک مسلمان همینه که اول به حق ازوی دعا بکنیم، به حق کشور خواه، حق مسلمان ها، حق ملت. دویوم یک چیزی که توانمند انسان میشه از وصف برنامه یک هست، توانمند ازوی هست یک کمک و یک از هر زهر لحاظی از نگاه مولی، نگاه معنوی وجدانی خود برای کمک در حق وطن انجام بده.
تعریف قشنگی از دستگیری داشتین و به زلزله اخیر اشاره کردین و همچنان در کنار از او جناب آقای محمدی در افغانستان یک خیلی عظیم از مردم بیکار هستند. وظیفه کی هست؟ از کجا باید اقدام کرد؟ برای حل این معضل کلان چی هست؟
ما دولتی داریم، مسئولین داریم، یک راهکار بزرگی او خودی و دولت باید فراهم کنه مردم که مردم برن کار بکنن، از بیکاری ان شاء الله در بیاین.
در کنار دولت که باید فکر عمیق و یک برنامه عظیمی را روی دست بگیرن، بزرگ باشه. کسایی داریم که الحمدلله صاحب یک مال و دنیا هستند و میتونن که دستگیر شوند برای نیازمندها و برای خانواده های فقیر که همواره سالهای زیادی هست فقر دامنگیر ما و شما است. در این باره به همچون افراد، حالا ما هموطنان زیادی را داریم که جان نثاری میکنن همواره در ممالک خارج، در دیار قربت فامیل خوده، دوست خوده، همشهری خوده، کمک میکنن، از مصیبت ها و فقر و بدبختی نجات میدن و دستوره میگیرن. و این مردم ها چی گفتنی داریم در داخل و خارج کشور؟
در کنار دولت مردم های ثروتمند داریم که مؤسسات و غیر مؤسسات مردم متأخر داریم که مردم خیر و کمک رسانه میکنن. سرمایه‌دارای بزرگی داریم، به هم داخل از افغانستان، بیرون از افغانستان ما سرمایه‌دارای بزرگی داریم که ان شاء الله اونا میتونن که مردم هایی که بیکار هستن، مردم هایی که اونا یک مشکلی پیشرو به اونا برخورد اومده، مثلا زلزله شده، یا بیکار هستن، یا فقیر هستن، ناتوان هستن، مردم هایی که در مقابل از اونا میتونه دولت اگر کمک میتونه که چه بهتر، اگر مردم دولت نمیتونه مردم های تاخیر مهمین بر مؤسسات و غیر مؤسسات که مردم های تاجر داریم، ما تاجران ما از بیرون افغانستان داخل افغانستان میتونه که به ما کمک رسانی کنه.
چی پیامدهایی داره؟
این مردم اگه به این مردم کمک رسانی کنند ان شاء الله پیامدهای خوبی داره. مردم افغانستان خیلی مردمای دیده هستن، مردمایی که کشور ما چند سال در بود فلان انقدر بران جنگ برآمده کشور ما، شما مردم خیلی گرسنه هستن، مردم فقیر هستن، به این حالتی که باز روزانه اومده که خیلی مردم زیادتر متضرر شدن. همین نهادهای کمک رسان و از خارج از داخل از افغانستان، خودی مردم افغانستان کمک رسانی کرده میتونن، تاجرای دارن. اگه این مردم به این مردم کمک رسانی نکنم، دولت هم متفاوت باشه، مردم هم تاجرای ما شما به متفاوت باشه، این مردم خب بیشتر خسته میشن، بیشتر رنج میبرن از حالاتی که مثلا هستن. اگه نه کمک رسانی کنن ان شاء الله همین کمک رسانی دست به دست به هم دیگر میدیم، ما بعد تاجرای ما شما، خود مردم ما شما که مردم سرمایه‌دار هستن، ان شاء الله از این بحران مردم نجات پیدا کرده میتونن.
و اگر این فرهنگ کمک و محبت و مهربانی به همدیگر و به انسانیت و به هموطن خود از جمله این ترویج پیدا نکنه، بیشتر صحبت بکنیم که چی خواهد شد در این وطن دردمند و این ملت دردکشیده.
بیشتر مردم زیفتر تر میشن، متوان تر میشن مردم. وقتی که یک مشکلات ایمان شما داریم، یک هموطن ایمان شما داره، حتی از ولایت افغانستان، هر ولایت افغانستان که باشه، یک اتفاقی به نام میفته که اگه ما و شما خود مردم ما و شما کمک رسانی نکنه، به نام دست به دست هم دیگه نتونیم، او آدم به شکست تر میشه و ناتوان تر میشه. اگه موزی کمک بکنیم ان شاء الله هم سرپا میسته. که
یک پرسش کوتاه در اخیر این صحبت جناب آقای محمدی از شما، آیا ما می توانیم از کنار یک نیازمند بی تفاوت بگذاریم؟
نه، هرگز نمیتونیم بی تفاوت بگذاریم. باید تفاوت داشته باشیم، کمک به امرای این نیازمند داشته باشیم، دست بگیریم. اگر نگیریم، بی تفاوت از لحاظ ایمانی وجدانی نمیتونیم باشیم. اگر کسی ایمان و وجدان داشته باشه نمیتونه بگذره.
خیلی سپاسگزارم جناب محمدی که در این گفتگو ما را همراهی کردین و امیدوار هستم من حیث یک هموطن، ما و همه ما و شما، که جامعه ما بیدار باشند در قبال نیازمندای خود، در قبال خواهر و برادر فقیر خود، که انشالله همونطور که گفتین جامعه رو به آبادی و توسعه پیش بره و این مهربانی ها باعث ترقی و اتحاد و وحدت ما و هموطنان ما شود. سپاسگزارم.
تشکر. سپاسگزار طرف شما. خیلی ممنون. سلام علیکم.
تشکر میکنیم هم از یه برادر عزیز ما، هم از سرکار خانم وفا به خاطر تهیه این گفتگو. ایرسا بزنیم که بس را ادامه بزنیم راجع به نیازمندی ها و کمک و دستگیری در افغانستان. عزیزان، مجله باغ یک مجله کودکان است. مرحوم محمد سرور رجایی از فرهنگیان افغانستان برای کودکان مهاجر این مجله را انداخت که اطفال افغانستانی را با سرزمین خودشان آشنا کنند. بعد از آقای رجایی هم چند شمارش منتشر شد. آقای رجایی و دوستانش نیاز کودکان را پیدا کرده بودند و می دانستند که باید برای اونا کار کنند. شما خبر دارین که در این سال در افغانستان چه مجله ها و کتاب هایی برای کودکان چاپ شده؟ میتونین نام چند تا از اونا رو بگوییم؟ چند تا شاعر کودک در افغانستان داریم؟ از اینا اطلاعاتی دارین شما؟ خب هر وقت از کار فرهنگی برای کودکان گپ میزنیم، بعضیا میگن دیگه نیازهای کودکان چقدر جدی گرفته میشه که نیاز فرهنگیشان جدی گرفته شه. خب البته که گپ درست است، جدی گرفته نمیشن، نه فقط جدی گرفته نمیشن که بعضیا شاید کار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان آر بدانن. اونایی که دیروز میتونستن برای کودکان بنویسن، شعر بگن، مجله منتشر کنن، کودکان را آموزش بدن، خب این کارا را نکردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه فقر فرهنگی امروز ماست. امروز هم اگه به این نیاز کودکان توجه نشه، شما آینده فرهنگی را چطور خواهد دیدین؟ خب به دوستان عزیز ما، هنوز بحث ما ادامه داره و خب یک بحث خیلی مهمی هم هست، اما الان میریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
چهار فصل.
به نام خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و احترام و حضور شما شنونده های عزیز. همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و امروز میخوایم براتون داستان یک ضرب المثل دیگر را نقل کنم. ضرب المثل امروز ایست. سوداگر پنیر را در شیشه می خورد. آوردن که در شهری یک بازرگان زندگی می کرد که با پول و ثروت بسیار زیاد علاقه داشت. او هرچه می تانست سکه روی سکه می ماند و کمتر خرج می کرد. بازرگان از این نوع زندگی بسیار راضی و خرسند بود، اما زن و فرزندانش در رنج و سختی زندگی می کردن. بازرگان یک بچه داشت که از بین خوردنیای دنیا پنیر خیلی دوست داشت. بازرگان برای ای که مبادا بچهش پنیر خار کلانی شوه فکر کرد. او همه پنیرای خانه را در شیشه ماند و به بچهش گفت دیگه حق نداری که به پنیر لب بزنی تا ما بگویم. بچهش گفت پدر، مگر اون پنیر زهر است؟ پدر گفت برای تو از زهر اون بدتر است. ما از حالا باید به فکر آینده ای تو باشم. اگه تو را به حال خود دلا کنم، کار به جایی میرسانی که وقتی کلان شدی روز نیم سیر پنیر میخوری. بازرگان شیشه پنیر را در کمد ماند و گفت هر وقت پنیر خواستی به خود میگی تا برات بیارم. اگه به گپای ما گوش کنی تا سالهای سال پنیر میخوری و بازم پنیر در شیشه هست. پسر هرچی که فکر کرد عقلش به جایی نرسید که چه قسمی ممکن است سالها از پنیرهای داخل شیشه بخوره و بازم شیشه پر از پنیر باشه. فردا یه روز پیش پدرش رفت و گفت پدر جان، ما گرسنه هستم، پنیر میخوام. گفت پنیر میخوای چی کنی؟ بچهش گفت یعنی چی؟ خب پنیر میخورن دیگه. پدرش گفت پس برو نانم بیار. پسرش رفت و نان آورد. پدر در کمد باز کرد و شیشه پنیر بیرون برآورد و روبروی بچه بروی زمین ماند. بعد لقمه نانی از پسرک گرفت، او را به شیشه مالید و در دانش ماند و گفت به به، چه پنیری، حالا نوبت توست. پسر هم همی کار کرد، نان به شیشه مالید و خورد و گفت عجب پنیری. چند تا لقمه خورد و سیر شد. از اون روز به بعد همین رویه معمول شد. هر وقت که پسر گرسنه می شد و پدر می گفت که در کمد باز کنه و به او نان و پنیری بده تا سیر شود. در یکی از همین روزها بازرگان به جایی رفت و دیر به خانه آمد. پسرش به سراغ کمد رفت. هر کاری کرد نتانست که قفلش را باز کنه. از همین خاطر نان به قفل در کمد مالید و خورد. پدر به خانه برگشت و منتظر بود که پسرش بگویه گرسنه هستم، اما او چیزی نگفت. پدر گفت چرا گپ نمیزنی؟ مگرم گرسنه نیستی؟ پسر گفت من امروز نان و پنیر خوردیم پدر. پدر پرسید چه قسمی خوردی؟ پسر گفت خیلی گرسنه بودم ولی نتانستم در کمد باز کنم. چند لقمه را به در کمد مالیدم و آنقدر خوردم تا سیر شدم. بازرگان تا ای گپ شنید سیلی محکمی به صورت بچه زد و گفت یک روز نتانستی صبر کنی و جلو شکم خدا بگیری؟ پسرک گرگه کنان گفت چرا میزنی پدر؟ ما که پنیر نخوردی؟ پدر با ناراحتی گفت پس چی خوردی؟ یک روز نتانستی قناعت کنی؟ با این کاری که امروز کردی بدان که هیچ وقت کاسب و سوداگر نمیشی. مگرم نشنیدی که سوداگر پنیر در شیشه میخورد؟ از او بعد اگر کسی به جای صرفه‌جویی و قناعت در زندگی با اشتباه با خود و دیگران سخت بگیره، این ضرب المثل مصداق خالش میشه. سوداگر پنیر در شیشه میخوره. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
جالب بود. خب دوستان عزیز، بحث را پی بگیریم بر روی موج جوانی که در مورد دستگیری از نیازمندان در افغانستان هست. عزیزم، در اداره جمهوریت سمارق واری از گوشه گوشه شهر افغانستان مجله و روزنامه میبرامد. از اون مجله و روزنامه دو مجله پیدا نمیشد که به درد بخور باشن. خب اینا پیسا میگرفتن برای کار فرهنگی، اما کار فرهنگی واقعا شایسته انجام نمیدادن و کسی هم جذب اونا نمیشد. تعداد روزنامه ها و مجله های خوب انگشت شمار بود. مجله های مستقلی هم بودن که هیچ وقت حمایت نشدن، از جمله دره‌دری و خط سوم که برای انتشار بودجه نداشتن و سرانجام هم دیگه چاپ نشدن. شاید اگر نشریات لایق حمایت می شدن و به خانه های مردم را پیدا می کردن، اوضاع فرهنگی یک مقدار فرق می کرد. شما فکر نمی کنین اقتصاد ضعیف به خاطر توجه نکردن به رشد و شکوفایی فرهنگ جامعه است؟ دستگیری از مردم افغانستان یک راهش کار فرهنگی و کمک های فرهنگی است. کمک به فرهنگیان برای تولید آثار فاخر می تونه بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کنه.
کمک و همکاری برای نیازمندان خب طبعا که از راه مخفیانه نمیشه. یکی از شرایط بحران همی است، بزرا خودش یک بحران است. یکی از همی شرایط بحران همی است که باید طبعا رسانه ها باشه، هر چی باشه، چون که رشته ما ژورنالیسم است خواندیم و رسانه ها چی مسئولیت در برابر حل بحران برای جامعه دارن. یکی از همی چیزی که باید امو مشکلات جامعه را برای جامعه رونما بکنه تا جامعه بدونه که چگونه مشکلات دارن که باید مقابله کنه.
دوستان، یادتان هست که گفتیم از اینکه ماهی بتیم ماهیگیری یاد بتیم بهتر است؟ در توضیح بگیم که بعد از جمهوریت دیدیم که چندین میلیون نفر آواره شدن که سقوط جمهوریت یکی از دلایلش بود. دلیل دیگهش بیکاری، نداری و فقر بود. بسیاری از تاجرها، کارآفرین‌ها، جوانان نخبه، استادهای دانشگاه‌ها و نیروهای فعال از کشور برآمدند. علاوه کنین به اونا ایره که در دوره جمهوریت چندان کار زیربنایی و زیرساختی هم نشده بود. در شهرهای مختلف با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اون شهرها به عنوان مثال چند تا کارخانه ساخته نشده بود که امروز از مهاجرت یک جوانی برای پیدا کردن یک لقمه نان جلوگیری شود. یکی از نیازهای اساسی است که در افغانستان سرمایه گذاری شود. یکی از انواع دستگیری از افغانستان پس آمدن سرمایه ها و سرمایه گذار هاست. اونا با آمدنشان میتونن هم ماهی بتن و مردم افغانستان و هم ماهیگیری یاد بتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی عثمانی هستم، یکی از محصلین پانتون کابل. تا حدی که امکان داشته باشه نمیتونم، به خاطر که انسان ها مثل اعضای یک جامعه، مثل اعضای یک بدن هستن و باید به کسایی که با یکدیگرشان احتیاج دارن کمک و همکاری کنن. تا حدی که توانم برسه نمیتونم.
خب دوستان عزیز، ما باز هم بحث را پی خواهیم گرفت، اما حالا بریم بخش دیگری از برنامه را به اتفاق بشنویم.
گشت و گذار.
نام خدا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، در خدمت شما هستم با دو تا خبر. اولین خبر، نگهداری از توربین های بادی در زمستان با کمک پهپاد. پهپادها می توانند کارهای بیشتری از فیلمبرداری از بالا در آسمان و شلیک موشک انجام دهند که یکی از آنها می تواند کمک به توربین های بادی در زمستان باشد. با گزارش اسنا و به نقل از IE، آب و هوای مربوط به آب و هوای مرطوب و سرد مدت هاست که کارایی انرژی بادی را مختل می کنند. هنگامی که یخ روی پره های تور تشکیل می شود، عدم تعادل چرخشی رخ می دهد که منجر به افزایش استهلاک می انجامد. گروهی از کارشناسان مؤسسه فناوری ساخت و مواد پیشرفته فرانهوفر و مؤسسه مهندسی ساخت و اتوماسیون فراونهوفر رای حل برای محافظت از توربین های بادی در برابر یخ زدگی ارائه کردند. این پروژه که توربو به معنای پوشش موقت با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نام دارد، جایگزین مقرون به صرفه را معرفی میکند که میتواند شیوه مهار و نگهداری انرژی بادی را متحول کند. کلاه هوشمند ابزار همکاره برای حفظ ایمنی. در کارگاه های مدرن، کارگران معمولا ملزم به حمل یا حتی پوشیدن تعداد زیادی دستگاه الکترونیکی هستند. کلاه هوشمند یا اسمارت هات برای آسان‌تر کردن کارها با ادغام حجم زیادی از ابزارها در یک کلاه ایمنی طراحی شده است. با گزارش اسنا و به نقل از نیو اطلس، کلاه هوشمند که توسط استارتاپ هندی ساخته شده است، موفق به دریافت جایزه بهترین طراحی هند در سال 2023 و همچنان جایزه نوآوری نمایشگاه فناوری سز شده است. اول و مهمتر از همه، این کلاه واقعا از کاربران در برابر ضربه به سر محافظت میکند. کلاه هوشمند دارای پوسته ABS سیفت شده و درجه بندی نوعی 1 کلاس 3 است. این بدین معناست که در برابر سقوط اشیا از سر محافظت میکند، اما در برابر خطرات الکتریکی محافظتی ندارد. گفتنی است که این کلاه دارای یک حسگر قابل جابجایی است که در صورت شناسایی هر یک از 14 گاز قابل اشتعال با 3 گاز سمی زنگ هشدار را به صدا در می آورد. همچنین یک حسگر مجاورت اجسام در آن وجود دارد که از طریق یک سیستم بازخورد لمسی در صورت نزدیک شدن اشیا از بالا به سر کاربر به او اطلاع می دهد. تشکر از همراهیتان. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
که تموم این روزا با تو بهاری شه، کمک کن تو تموم این شبا عشق تو جاری شه، کمک کن سختی این زندگی با یاد تاسون شه، که جستا و سرامش میتونه که باشی همه درهای بسته روی من بازه. مثل برگای پاییزی وجودم زرد میمونه، غروب جمعه‌ای که از نبودت سرد میمونه. بگو کی توی دنیا هست که محتاج نگاهت نیست؟ همه تو سختی ها میگن مگه اون تکیه گاهت نیست؟ تو بس کن سختی این زندگی با یادت آسون شه، که جز تو واسه آرامش میتونه بهترین باشه. من از اون بس نمیترسم، واسم سختی نمیسازه، تو که باشی همه درهای بسته روی من بازه، تو که باشی همه درهای بسته روی من بازه.
انشالله که همیشه درهای رحمت خداوند برای همه ما و شما باز باشه، معجزه هایش در زندگی های ما و شما زیاد شوه، و اینکه واقعا قدردان نعمت های خداوند هم باشیم، که همین قدردانی و شکرگزاری باعث چندین و چند برابر میشه، برابر شدن رزق و روزی و خوبی های زندگی ما میشه. حالا هر کسی میتونه به مو شیوه خودش، یکی شکر زبانی رو میپسنده، یکی هم شکر زبانی هم شکر عملی. بالاخره هر کدام ما در هر چه در توان ما هست شکرگزار خداوند باشیم، قطع به یقین خداوند جبرانگر بسیار خوب و مهربانه هست. در مورد دستگیری از نیازمندان در افغانستان با شما صحبت میکردیم. پیرمردی به بالش تکیه کرد و رو به آسمان کرد و خدا را شکر کرد. در چشمایش آرامش هم میتونستی بخوانی. وقتی پرسیدن چرا خدا را شکر کردی، گفت هیزم زمستان خدا دارم، دو پیپام روغن و دو بوجی آردام دارم، بازم ناشکری کنم؟ قناعت همی دوستان. البته این پیرمرد بزرگوار دو بوجی آرد بر زمستانش داشته. همه خبر داریم که دگوشا و کنار کسانی هستن که همیال دنان شبشان هم ماندن و هم با چند سر آیله. باید بگوییم که قیمتی بیکاری و انواع و اقسام مشکلات خانواده هایی را که وضع مالیشان خوب بودم دوچاره گرفتاری کرده، چی برسه با اونایی که نادارم هستن. با آمدن زمستان مشکلات زیادترم میشه. با این وضع بعضیا دستگیری از نیازمندان متاسفانه به فردا و فرداها موکول میکنن.
سلام و ادب به شما همدی خبرنگار هستم. کمک خب انواع و اقسام مختلف داره. کمک عاطفی است، کمک مادی است، کمک معنوی است، دیگه کمک های مستقیم است، کمک های غیر مستقیم است. انواع مختلف داره، اما بهترین کمک به نظر من کمک معنوی، کمک عاطفی است که بیشتر انسان ها رو میتونه که استوار بکنه و اونا رو حرکت بده. و در شرایط سخت امروز در افغانستان ما بیشتر نیاز داریم که از لحاظ روانی مردم کمک بکنیم، از لحاظ معنوی مردم کمک بکنیم، چون بیشتر همین ناامنی های اخیر، البته حادثات صدر خراش که به وقوع میپیونده، اینا روحی مردم به حد کافی آزرده ساخته. به او خاطر نیاز است که ما از لحاظ معنوی و از لحاظ روانی بیشتر به مردم کمک بکنیم.
دستگیری از نیازمندان اولاً خب به یک جامعه خیلی تاثیر مثبت داره. وقتی که یک آدمی که مثلا زندگی بهتری داره فعالتر است، از یک نیازمند دست میگیره و او رو بلند میکنه و به یک نقطه میرسونه که بالاخره وضعش بهتر شوه، دیگه به این شکل یک جامعه هم جامعه سالم خود بود، یعنی یک جامعه بود که کمتر فقر در او ایجاد خود بود، وجود خود داشت، بنابراین برای یک جامعه دستگیری نیازمندان خیلی مفید است. و به خود ما هم مثلا زمانی که ما به یک شکل به یک نفر کمک بکنیم، ما ایره در وجود خود میبینیم که چه تاثیر مثبتی داره، روح ما چقدر شاد میباشه و ما چقدر راحت میباشیم و از خود ما چقدر راضی میباشیم. و مهمتر از همه برای خود از آدم که زندگیش را از یک مشکل نجات دادیم خیلی برش مفید تمام میشه.
همه ما و شما میدانیم و خیلی از غیر افغانستانی ها هم به این نکته اذعان دارن که مردم عزیز افغانستان مردم قانعی هستند. با رنج بزرگ شده و با سیلی صورت خود سرخ نگه میدارن، با وجود فقر و نداری عزیز و سربلند زندگی میکنن، با وجود این همه رنج هنوز امید در چشمای اونا میتونی بخانی، با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن اما تسلیم نمیشن. درست است که اونا راه برون رفت از مشکلات تلاش و کوشش میدانن و از هیچ کوشش دریغ نمیکنن، اما بعضیش هم نیاز به کمک دارن. واقعا گاهی برای برخواستن یک نفر دست او را باید گرفت و بلندش کرد. همه به قسمی زمین خوردیم. واقعا اگر کمک دوستان و عزیزای ما نبود نمیشنسیم برای ما ادامه بدیم. بعضی از مردم عزیز افغانستان به خصوص زلزله زدگان عزیز زمین خوردن و نیاز دارن که بلندشان کنیم.
زلزله یکی از حوادث طبیعی است که واقعا خسارات و انگفتی را به همراه داره و دوباره یکی اگر انسان زندگی خود از صفر دوباره پس می سازه بسیار یک کار مشکل است. ما همچنان مکلف هستیم تا یکی دوباره زندگی خود سرپا می سازه، با او یک کمکی انجام بدیم تا دست او را در روز بعد یا مشکلش گرفته باشه.
بزرگی دارن و از دل مردم نیازمندم خیلی میان. اونا خودشان با سختی به پیشرفت و موفقیت رسیدن با شرایط اقتصادی شاید ضعیف و وقتی هم که به یک جای رسیدن خود گم نکردن و به مردم نیازمند بیش از پیش کمک کردن. بعضی از نامهای اونا رو که بشنوی احساس خیلی خوبی پیدا میکنی. بعضی از نامها همیشه در دعای مردم برده میشه. از جمله اون نام هاست دکتر احمد شای فرحت. فوق تخصص کودکان داره، از شهرهای مختلف ایران به اون مراجعه میکنن. کمتر مشهدی یا خانواده افغانستانی است که او را نشناسه. بسیاری از نوجوان ها و جوان ها حالا یک بار در نوزادی پیش او برده شدن. امیاله خانواده زیادی از روزها قبل صبر میکنن که نوبتشان شود و دکتر فرحت نوزادشان را ببینه. ایران بگویم که معتبرترین دانشگاه های دنیا با مقالات تخصصی دکتر فرحت آشنایی دارن. او وقت و فرصت زیادی را خارج از روال کاریش به نوزادان نیازمند اختصاص میده. پای حرفای دکتر دوست داشتنی و محبوب میشینیم در جوانگشت امروز.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر احمد شاه فرحت هستم، اهل افغانستان و متولد شهر قندهار که اول سنبله سال 1337 به دنیا آمدم. منزل ما در ناحیه 6 قندهار بود. دوره ابتدایی خود در مکتب کاکا سید احمد قندهار گذراندم. بعدش وارد لیسه احمد شاه بابای قندهار شدم و یکی دو سال اونجا بودم. و از صنف 8 در واقع رفتم لیسه نادری کابل. سال 54 کانکور شرکت کردم. در کانکورم در واقع رتبه 17 کل افغانستان گرفتم، یعنی نفری افتادم کشور شدم و در شهر قندهار نفر سوم شدم. وارد فاکولته طب شدم. خب دو سه سال اول وضعیت خوب بود، مشکل خاصی نبود. سال 57 خب کودتا شد و عذاب خلق و پرچم به قدرت رسید. بعدش هم که ما تجاوز ارتش سرخ اتحاد شوروی قدیم به افغانستان داشت. از سال 59 هم که اعتصابات شروع شد در دانشگاه کابل که بیشتر بچه یا محصلین فاکولته طب و فاکولته انجینری در اعتصابات شرکت میکردن. خب ما هم جزو جوانای او زمان بودیم و در اعتصابات شرکت کردیم و در تظاهرات او زمان شرکت کردیم که یکی از روزا ما از سان پانتون رفتیم طرف کارت چار و دیمزنگ مواجه شدیم با پلیس های ضد شورش او زمان. خب ما اینا اجازه دادن و بالاخره وارد جدی اسمایی شدیم و در جدی اسمایی حمله کردن و بسیاری از دوستان ما در واقع زندان شدن و اتیدادی هم که خب مجروح شدن و ما برگشتیم به در واقع لیلیه یا خوابگاه خود. خب شرط زندگی ادامه داشت و ما در واقع محصل یا دانشجو بودم و در سال 61 دانشگاه تمام کردم و در اون سال من روانه زندان شدم و بعد از اینکه از زندان آزاد شدم مشورتی که با دوستا داشتم که قرار بود ما به یکی از کشورها برم، دوستان سفرشنی بود که ما بیایم به ایران، چون زمان ما دو تا کشور میترستیم بریم، یکی ایرانی که پاکستان که چون ایران نزدیک بود ما وارد ایران شدم و در واقع به شکل قاچاق بدون از اینکه مدرک چیزی داشته باشم آمدم شهر مشهد و شب اولم در واقع و حرم امام رضا خوابیدم و بعدش از سال 61 دیگه من زندگیم در ایران شروع شد. دوستان عرض کردن که من از سال 1361 وارد جمهوری اسلامی ایران شدم و اولین کار خودم با معاش یا حقوق 2000 تومان در یکی از درمانگاه خیریه به اسم امام زمان شروع کردم. چند سال به عنوان پزشک قومی کار کردم و بعدش تخصص و فوق تخصص گرفتم از دانشگاه علوم پزشکی مشهد. از سال 1373 که من فوق تخصص نوزادان گرفتم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم که در راه اندازی مرکز تحقیقات نوزادان مجله بین المللی نوزادان که به زبان انگلیسی است و از طریق دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ میشه نقش داشتم و همچنان در راه اندازی بخش نوزادان بیمارستان رضوی و همچنان انجمن متخصصین نوزادان شمال شرق ایران را اندازی کردیم که یک انجیوی در واقع یک غیر دولتی است که دوستان میدونن. در این مدتی که در واقع در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کار میکردم، خب زمینی که ما دوستان ایرانی را میدیدم، از همشهری ها و وطنهای خودم میدیدم، خب در متخصصی اطفال و فوق تخصص نوزادان از دوستای افغانی کسی نبود. خب در توان و چیزی که در توان ما بوده از همشهری هم کمک کردم. در این مدت 4 تا اختراع داشتم و ما 100 تا مقاله بین المللی داریم که مقالات ما در ایالات متحده آمریکا، در انگلیس، در اتحادیه اروپا، در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی، در پاکستان، هند، چین چاپ شده و از این مقالات به عنوان مدرک علمی برای نوشتن مقالات در کشورهای مختلف استفاده شده و بعض مقالات ما به عنوان رفرنس یا مدرک در دستنامه های بین المللی که از جمله ما میتونم اسم بگیرم کتاب ونتیلاتور تراپی که برای فوق تخصص نوزادان دنیا هست، از مقالات ما به عنوان یک رفرنس استفاده شده. در این مدت 18 تا کتاب تالیف و ترجمه داشتم که تقریبا میشه گفت 80-90% بیشتر برای پزشکا و متخصصین فوق تخصص است و 3 تا کتابم برای عام مردم است که نوشتم و مدره از این کتاب استفاده میکنم. حدود 50 تا پروژه تحقیقاتی ما در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام دادم و الانم ما عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم.
بله، باعث افتخار هستند جناب آقای دکتر فرهاد برای کشور عزیز افغانستان و همچنین برای ایران، به خاطر اینکه ایشان فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای در جمهوری اسلامی ایران دارن و مقسم که گفتیم خیلی از نوزادان ایرانی مریضای دکتر فرهاد هستن و خیلی ماها قبل نوبت میگیرن برای که فرزندان دلبندشان را ببرن پیش این دکتر عزیزی که واقعا از یک هوش سرشاری برخوردار هستن. یعنی کسایی که با ایشان تعاملی داشتن یا بیمارشان بودن یا از نزدیک میشناسن ایشان را میفهمن من که واقعا از نوابغ هستن و البته که از این نوابغ افغانستان عزیز کم نداره. خیلی هستن از کسایی که حالا در چه در خود افغانستان چه در کشورهای دیگر نبوغشان به جهانیان ثابت شده. کافیست که دست این نوابغ گرفته شود. حالا هر کدام از ماها اگر در دوروبر خود کس را میبینیم، طفل را میبینیم، نوجوان را میبینیم، جوان را میبینیم که دارای نبوغ هست، چقدر خوب هست که دستش را بگیریم و امید آینده درخشانی که خواهد داشت و مثمر ثمر خواهد بود برای نه تنها برای کشور خودش و مردم خودش که برای کل جهان، مثل دکتر احمدشاه فرح.